بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته من بعده علي أمير المؤمنين وأولاده المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن شاء الله تحت توجهات حضرة بقية الله الأعظم إمام عصر أرواحنا فدام، خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی و انجام وظیفه مرحمت بفرماید. عبادات و توسلات ناقابل ما را مقبول درگاهش بگرداند. بین ما و آل محمد در دنیا و آخرت جدائی نیندازد، در دنیا از زیارتشون، در آخرت از شفاعتشون. ما را بهرمند و برخوردار بفرماید. هدیه بر ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. خوشا به حال اونهایی که الان کنار مرقد مطهر ابا عبدالله امشب رو مهمان امام حسین پیاده رفتن، رنج راه رو دیدم و امشب کنار مرقد ابا عبدالله از اون ولایت، محبت، زیارت برخوردارن، بهرمندن. امشب شام اربعینه، چه گذشت بر خاندان نبوت. انسان تصورشه که میکنه واقعا تنش میلرزه که اون خاندان محترم بعد از 40 روز گرفتاری و مصائب و مشکلات رسیدن کنار قبر مولاشون ابا عبدالله. ای زائرین هم که میلیون ها زائر از سراسر دنیا، عده ای ما سراغ داریم از مشهد، اینا رفتن از مرز پیاده برن، عده ای رفتن از نجف پیاده برن به زیارت آقا و مولا ابا عبدالله. مکرر من اونجا دیدم و بودم، خودم یکی دو سفرم قسمت شده پیاده از نجف رفتم کربلا. بچه های کوچک، پیرزنها با قد خمیده، اصحاب دست، پیرمردها، زنهایی که بچه ها به پشتشون هست، با پاهای برهنه بعضی از بچه ها این راه رو طی میکنن و این زیارت رو هر سال در اربعین انجام میدن. خدایا ممنونیم که دلهای ما رو کانون محبت ابا عبدالله و خاندان نبوت قرار داده ای. باز هم از تو مسئلت میکنیم این محبت، این وداد، این دوستی را از ما مگیر و این نعمتی که به ما مرحمت کرده ای که سرورین همه نعمت هاست مضاعف بفرما. محبت و دوستی اساس و پایه انسانیت است. دین هم که مطابق با فطرت و جبلت انسان است، همه دین محبته. به قول رسول گرامی اسلام فرمود هل دین الا الحب، مگه دین غیر از محبته؟ چرا روزه میگیره انسان؟ غیر از عشق به پروردگار، گرسنگی، تشنگی، سختی رو تحمل میکنه چون خدا رو دوست داره. خدا امر کرده روزه بگیر، به عشق و دوستی پروردگار روزه میگیره. چرا در جهاد در مقابل دشمن خودش به خطر میاندازه، سینه سپر میکنه؟ چرا؟ چون خدا را، دین را، رسول الله را، قرآن را دوست دارد. چرا نماز میخواند؟ الان یه عده ای تو کاباره ها، تو گردشگاه ها، تو شهوترانی ها، عیاشی ها، کیافی ها، شما چرا آمدید خانه خدا، خانه امام حسین؟ غیر از علاقه است و محبت است. خدا نکند که کسی احساس نبودن محبت بکنه. یه مرد اگه احساس بکنه که زنش او رو دوست نداره، یک زن احساس بکنه شوهر او رو دوست نداره، زندگی تلخ میشه. جوانا، بچه ها، اینا اگه احساس کنن که مطرود پدر و مادرن، خطرناک میشن. اکثر جوانهایی که یاغی میشوند و سر از جاهای نامناسب در میآورند به خاطر کمبود محبت. لذا دستور داریم به خانواده، به عیالش اظهار علاقه بکنه، بگه من دوستت دارم. امام صادق ما قربانش بشم میفرماید این جمله ای که مرد به زنش بگه من تو را دوست دارم تا دم مرگ از دلش بیرون نمیشود. میگه شوهرم من دوست داره. قضا براش طبخ میکنه، لباسشو میشوره، خانه رو مرتب میکنه، بچه داری میکنه، با عشق و علاقه خانه رو اداره میکنه. میگه شوهرم من دوست داره. میگه چه لباسی بپوشم که تو دوست داری؟ چه غذایی طبخ کنم که تو دوست داری؟ چگونه خانه رو آرایش کنم که تو دوست داری؟ ببینید، دوستی و محبت. جوانها مخصوصا، پدرها، مادرها به فرزندانشون اظهار علاقه کنن، حتی به بیگانگان. اگه کسی رو دوست داری، روایت داریم، بهش بگو من دوستت دارم، بگو من ارادت دارم، واقعیت رو بیان بکن. پس اساس دین بر محبته. چندی قبل در روزنامه خوندم که یکی از میلیاردرهای انگلستان خودکشی کرده، بعد تو جیبش نوشته ای در آمد علت خودکشی که من احساس کردم احدی از اهل این خانه من دوست ندارد، فقط یک گربه دارم که هر وقت به خانه میام این گربه دور بر من میگرده، خودش به پای من میماله، میاد رو زانوی من میشینه، لذا تمام ثروتم را قبل از مرگم به نام این گربه صرف کردم، همه رو دادم به این گربه، چون نه زنم من دوست داره، نه بچه‌ام من دوست داره، من مطرود این خانه‌ام، تمام ثروت رو به این گربه. درسته؟ نمیخوام بگم عمل او درسته. درسته یعنی دوست نداشتن انسان رو اینجور یاغی میکنه. لذا محبت و دوستی. قبل از ورود به مطلب یک حدیثی عرض کنم از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. راوی میگه ظهر بود، صفها آماده شده بود، وجود نازنین رسول خدا ایستاده بودند جلو، همه آماده برای تکبیر نماز. یه نفر از تو صفها صداش بلند، یا رسول الله متى يوم القيامه، کی روز قیامت میشه؟ خب حالا وقتی این سواله، پیغمبر نماز رو شروع بکنه، جواب او رو بده. بعضی سوالها موقعیت نداره، مخصوصا که بعضی از سوالها سوال یک کلمه است اما جوابش ساعتها وقت لازم داره. لذا پیغمبر نماز رو شروع کردن، نماز خونده شد، بعد از نماز رو کردن به جمعیت فرمودن کی بود سوال میکرد متی یوم القیامه؟ اون شخص بلند شد عرض کرد من بودم یا رسول الله. فرمود برای روز قیامت چه آماده کردی؟ تکون خورد، اصلا منتظر چنین سوالی نبود. کمی مکس کرد و گفت چی یا رسولم، دستم خالی، هرچی فکر میکنم چیزی که قابل برای روز قیامت داشته باشم نیست مگر محبت و دوستی شما. پیغمبر فرمود من دوست داری؟ گفت والله دوست دارم، با تمام وجودم شما رو دوست دارم، همین محبت و دوستی شما رو ذخیره کردم برای معادم، برای قیامتم. خوب دقت کنید، به نظر من این بهترین مژده است برای شما دوستان اهل بیت. پیغمبر اکرم فرمود والذی نفسی بیده لو ان احدا احب حجرا لحشره الله یوم القیامت معه. فرمود به اون کسی که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد فردای قیامت با همون سنگ محشور می شود. اگر تو مرا دوست داری با من محشور می شوی. صدا و یک گریه از جمعیت بلند شد. راوی میگه ندیدم مجلسی را که اینجور مردم عشق بریزن، عشق شوق، عشق شادی که با پیغمبر محشور می شوند. والذی نفسی بیده لو ان احدا احب حجرا لحشره الله یوم القیامت معه. سنگ رو دوست داشته باشه با او محشور میشه، تو من رو دوست داری با من محشور میشه. پس محبت و دوستی طوریست که جزء فطرت ما، جزء دین ما، هل دین الا الحب، همه دین محبت و دوستی است. اما این آیه شریفه دعوت میکنه و امر میکنه به دوستی اهل البیت. به پیغمبر امر میکنه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حالا آمده مدینه، مردم متوجه شدن پیغمبر اکرم چه رنجها دیده، چه زحمتها کشیده، اونها را از ذلت بت‌پرستی، از اون اختلافات عمیق 50-100 ساله حالا بیرونشون آورده، با خدا آشنا کرده، میخوان مزد بدن به پیغمبر. فرمود من مزد رسالت از شما نمیخوام مگر محبت و دوستی نسبت به اهل بیت من. خب محبت که به زور نمیشه، چه کار بکنه انسان که دوست داشته باشه؟ محبت و دوستی اهل بیت به زبان تنها هم کافی نیست، نشانه هایی داره، علائمی داره که اگر کسی بخواد محبت و دوستی خاندان نبوت رو داشته باشه باید اون علائم و نشانه ها در او باشه. معلی بن خنیس رو از شاگردان امام صادق سلام الله علیه دستگیرش کردن، بردن پیش حاکم مدینه، گفت میدانی چرا تو رو احضار کردم؟ گفت نه. گفت به خاطر محبت اهل البیت، اگه میخوای آزاد بشی، نجات داشته باشی، محبت علی و اولاد علی رو از دلت بیرون کن. خندید، گفت عجب آدم نادانی هستی، محبت پیراهنی نیست که من به تن گرده باشم تو بگی بیرون بیار من لباس رو از تنم بکنم. محبت اهل البیت در تار و پود وجود من، گوشت من، خون من، پوست من، استخوان من نفوذ کرده. محبت اینجور نیست بگم من دیگه دوست ندارم، تو هم اگه باور کنی خیلی نادانی. گفت پس باید سر از بدن جدا کنم. گفت من آمادگی دارم، نمیتونم من محبت اهل البیت رو از دلم بیرون کنم چون در تمام وجود من نفوذ کرده. گفت پس وصیت‌هاتو بکن. که اینجا یه نکته خیلی جالبی برای آقایان تجار و کسبه بازار داره، خیلی جالبه. فرمود اینها که دور بر تو هستن اینا قابل نیستن که من بهشون وصیت کنم، منو بفرست تو بازار. تجار امنای خدایان در زمین، امینن آقایان تجار. هر کسی میاد بهشون مراجعه میکنه، زن، مرد، پیر، جوان، دختر، پسر، غریبه، آشنا، دوست، جنس ها رو نمیشناسه، قیمت ها رو نمیدونه، اصلا آشنا نیست. کاسب و تاجر امینه، باید اون چه به او به امانت سپرده شده به بیان معلب نخونست. گفت اینا امین های منو بفرست بازار، برای اونا من وصیت کنم. فرستادنش بازار، چند تا مأمور همراهش کردن، نرفت در مغازه یک بنده خدا که او گیر بیفته. وسط بازار رفت بالای بلندی، گفت ایها الناس، ای کسبه بازار، هر که رفت خدمت امام صادق سلام مرا به او برساند و بگوید که من به خاطر محبت شما جانم رو فدای شما کردم. پس نشانه هایی داره، یکی از علائم و نشانه های محبت پیروی از اونهاست. کسی که کسی رو دوست داره از او باید پیروی بکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیغمبر به این مردم بگو که اگر من رو دوست دارید باید پیروی کنید از ما. میشه کسی کسی رو دوست داشته باشه و با اون مخالفت بکنه؟ پس یکی از علائم و نشانه های محبت و دوستی پیروی از خاندان پیغمبره. ببینیم اونها چه روشی داشتن، چه اخلاقی داشتن، چگونه برخورد داشتن. اونها در زندگیشون الگو بودن برای ما و ما از اونها اسوه و الگو بگیریم و پیروی بکنیم از اونها. امام هشتم حضرت سامن الائمه علیه آلاف التحیت و الثنا فرمود رحم الله امرأً احیا امرنا. خدا رحمت کند اون انسانی را که امر ما رو احیا کنه. قیل کیف یحیا امرکم، عرضه داشتن یا ابن رسول الله چگونه امر شما احیا می شود؟ فرمود یعلمون کلامنا یتعلمون کلامنا و یعلمها الناس فإن الناس لو یعلمو محاسن کلامنا لاتبعونا. خیلی قشنگه، خیلی زیباست این جمله. فرمود شما کلمات ما رو یاد بگیرید و بعد برید برای دیگران تعریف بکنید و بیان کنید. مردم اگر زیبایی های کلام ما را بشنون از ما پیروی میکنن. حالا چقدر از فرمایشات امام رضا ما بلدیم؟ چقدر از سخنان امام حسین یاد گرفتیم؟ چقدر از فرمایشات پیغمبر در ذهن داریم؟ خوب انسان یه دفترچه داشته باشه، از این فرمایشات یاد بگیره، بعد برای خانوادهش، برای فرزندانش، برای دوستانش، گاهی در سفارشاتش هدیه بده برای اونها. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ يَعْلَمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. مردم وقتی سخنان زیبا و شیرین ما رو بشنوند پیروی میکنن. پس یکی از نشانه های محبت و دوستی یاد گرفتن کلمات اونها، پیروی کردن از اونها، الگو گرفتن از اونها در زندگی ما که مطابق با فطرت و جبلته. یکی دیگه از نشانه های محبت و دوستی همین اسم هایی که رو فرزندانمون میگذاریم. انسان وقتی کسی رو دوست داره نام او رو روی فرزندش میگذاره که این نشانه و علامت محبته. نام حسین، نام رضا، نام علی، قربانش بشم. حاکم مدینه با امام سجاد یه ملاقاتی داشت. میدونید که نام امام سجاد علی است. سجاد زین العابدین، اینها القاب ابوالحسن کنیه اون حضرت. سوال کرد اسم شما چیه؟ گفت علی. خوشش نیامد چون از بنی امیه بود. گفت علی علی. یه پسر دیگه هم داره که به نام علی اکبر. گفت بله. گفت یه پسر دیگه هم داره به نام علی اصغر. بله. چه خبر علی علی؟ امام سجاد آمد برای پدرش امام حسین نقل کرد. گفت امروز این بنده خدا خیلی ناراحت شد از اینکه نام فرزندان شما علی است. حالا دقت کنید امام حسین چی میگه؟ گفت به اون کسی که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر خدا 100 پسر به من بده به کوری چشم اینا نام همشون علی میذارم. نام همشون علی میذارم. اونا مبارزه میکردن، بنی امیه نمیخواستن نام علی در جامعه زیاد باشه. عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب در شام مهمان معاویه بود. معاویه گفت که بگو ببینم، بهش خبر دادن که خدا بهت یه پسری داده. گفت یه ملکی دارم که 60,000 دینار قیمت داره. خوب دقت کنید، اگر اسم پسرت را معاویه بگذاری 60,000 دینار بهت میدم. چرا؟ برای اینکه میخواستن نام اونها بمانه. لذا شیعه محب اهل البیت باید نشانهایی داشته باشه، علائمی داشته باشه. ما یه مدرسه داشتیم که در این توسعه اخیر حرم مطهر حضرت امام رضا تو خیابان واقع شد، تخریب شد و طلبه های مبتدی رو میپذیرفتیم. 80-90 تا طلبه داشتیم که یکی از اونا، خب اینا وقتی می آمدن برای ثبت نام اسمشون سوال میکردیم، یه طلبه آمد گفتم اسمت؟ گفت کروش. گفتم چی؟ گفت کروش. گفتم خب انشالله یه مقداری که درس خوندی میشه شیخ کروش، بعد یه مقدار دیگه که درس خوندی میشه حجت الاسلام کروش، یک کم دیگه که درس خوندی میشه آیت الله شیخ کروش، بعد انشالله مرجع تقلید بشی میشه آیت الله العظمای کروش. خندید. گفت چه کار کنم؟ پدرم اسم گذاشته، مادرم. گفتم عوض کن. گفت چی بگذارم؟ گفتم رضا. آمدی کنار قبر امام رضا، خدا شاهده. گفت همونجا گفت که بنویسید رضا. و الان از طلبه های فاضل قم، چون بیش از 20 سال ایجریانه بگم، یه وقتی در قم من دید گفت که یادتونه من همون شیخ رضا هستم که از کروش برگشتم به رضا. و من این درس رو از یه دکتر یاد گرفتم. خوب دقت کنید، خدا رو گواه میگیرم، تو مطب دکتری، خدای رحمتش کنه، به نامای دکتر پرهیزگار، بست پایین خیابان مشهد مطب داشت. من باش آشنا بودم، نشسته بودم اونجا. یک نفر زائر امام رضا اهل فارس، بچه 2-3 ساله داشت، بغلش آمد و این بچه مریض شده بود. دکتر معاینه کرد و وقتی خواست اسم بنویسه گفت اسمش، اونم گفت کروش. بعد ایشون ایستاد. این دکترها، میخوام بگم که گاهی یه طبیب، یه مهندس، یه استاد دانشگاه میتوانه بهتر از یک منبر در چند دقیقه تبلیغ بکنه. قلم رو گذاشت، گفت که برای چه مشهد آمدی؟ گفت برای زیارت امام رضا. گفت پس امام رضا رو دوست داری؟ گفت بله. گفت بیا و از مشهد ما یه سوغاتی ببر. خدا شاهده این عبارت، بیا و از مشهد ما سوغاتی ببر. گفت چطور؟ گفت اسم بچت عوض کن، نام رضا رو ببر. عشقهای و بند خدا جاری شو. گفت چشمهای دکتر بنویسید رضا. فوراً قلم رو برداشت، نام بیمار رضا. باید 2-3 جمله. کسی که امام رضا رو دوست داره، امام حسین رو دوست داره، یه اسامی که اخیراً باب شده، ولو حالا اسم بعضی از مثلا گل و گیاه و یا بعضی حیوانات و اسمای شلغم چغندری که رو بچه هاشون که اصلا معناش معلوم نیست، واقعاً اینا درست نیست. کسی که نسبت به خاندان نبوت ارادت داره، محبت داره. امام حسین به برادرش امام حسن قسم یاد میکنه به جان امام حسن، ولعمرک اننی لأحب دارا تکون بها السکینة والربابی. حسن جان به جان تو قسم، خانه ای که در اون نام سکینه، نام رباب باشد، من اهل اون خانه رو دوست دارم. وجود نازنین رسول گرامی میفرماید کسی که خدا 3 پسر بهش داده، یکی از اونها رو نامش رو محمد صلی الله علیه و آله و سلم نگذارد، جفا کرده. لذا قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد، خوب همون تو شکم مادرش که هست یک پسر، یک نام به نام پسر، به نام پیغمبر، یکی هم به نام حضرت زهرا بگذاره که اقلا به این دستور عمل شده باشه. وقتی به دنیا آمد بعد یکی دیگه از اسامی ائمه یا انبیا رو خاص بگذاره، مانعی نداره. و الان تهاجم فرهنگی خزنده و آرام برای تغییر دادن اسمها، اسمهای محل کسبشون، اسمهای کارخانجاتشون، اسمهای اون تولیداتشون، اسامی فرزندانشون، اینا رو تغییر میدن و اسامی بیگانگان میگذارن. ما مسلمانیم و مسلمان باید نام بندگی پروردگار متعال، نام ائمه هدات مهدیین، چه بدی از این نامهای زیبا و قشنگی که هم معانی بسیار خوبی دارن، هم مصادیق بسیار ارزشمندی دارن، این نامها رو فرزندانمون بگذاریم. یک آقایی بود، اجازه بدید اون رو هم براتون بگم، خدایش رحمت کنه، نامش عباس بود. مکرر برای من نقل میکرد علت توبه من از گناهان اسم من بود. گفت من خیلی آدم بدی بودم، اهل شرب خمر بودم و اهل دعوا و معروف بود، من یادمه، و عباس شش کله، بس که دعوا میکرد با این و اونو یه اسامی خاص. گفت شب تاسوعا شرب خمر کرده بودم، مست شراب، در عالم بیهوشی و مستی جهنم رو خواب دیدم، روز قیامت رو خواب دیدم، زنجیرهای آتشین به گردنم انداختن، فرشتگان قلاز و شداد من رو دارن به سوی آتش میبرن، مثل کوه داره آتش به سوی من میاد، در اون بیابان خطرناک و پرخوف هیچ کسی نبود به دادم برسه. یه وقت دیدم یه آقای از دور پیدا شد که نور جمالش روشن کرده صحرا رو، داره میاد. به این فرشتگان گفتم این کیه داره میاد؟ گفتن اگر کسی بتوانه تو رو نجات بده این آقاست. گفتم کیه؟ گفتن ابوالفضل العباس علیه السلام. شروع کردم به گریه و ناله و داد و فریاد کردن. رسید به من گفت بی حیا، اسم من رو خواهی ببری جهنم؟ بدنم به لرزه آمد، گفت خجالت نمیکشی، اسم من رو داری و تو میخوای بری جهنم؟ ناله زدم، گریه کردم، قسمش دادم. فرمود رهایش کنید، توبه میکنه. گفت که بر اثر داد و فریاد از خواب بیدار شدم، دیدم زن و بچه هم دورم، میگن چه شده اینقدر ناله میزنی؟ سرم زدم به دیوار، گفتم رفتم که دیگه لب به شراب بزنم. خدا شاهد، بنده شاهد بودم که این شخص توبه کرد، یک بنایی ساخت به نام ابوالفضلیه، الان در مشهد مأموره، یکی از دوستان من اونجا امام جماعته. خود بنده مکرر اون آقا می آمد در منزل، می گفت اول باید بیایی در این ابوالفضلیه منبر بری و بعد جای دیگه. تا آخر عمرش اونچنان ابوالفضلی شده بود و ارادت به ابوالفضل، می گفت منو عباس نجات داده. وسیله توبه یه اسم، یه اسم اینقدر اهمیت داره. لذا مقید باشیم، به زوجهای جوان بگیم، به فرزندانمون توصیه بکنیم، نکنه خدایی نخواسته به عنوان مد و مدگرایی و تقلید از غرب و غربیان و اسم تجدد بیایم فرزندانمون اسامی به این خوبی رو. الانم دیر نشده، عزیزانی که واقعا نامشون میبینن که نام درستی نیست، میتوانن حالا یه چیزی تو شناسنامه هست، نه به دوستانشون بگن من دوست دارم با این اسم منو صدا بزنید. روایت هم داریم که کسی را با اونچه او دوست دارد صداش بزنید، اسمها رو، اسم صحیح، اسم خوب. خود این یکی از چیزهاییست که ترویج میشه مذهب اهل‌البیت و یکی از نشانه های محبت و دوستی اهل‌البیت علیهم السلام. اینم یکی دیگه از نشانه های محبت و دوستی، همین شرکت در این محافل و مجالس. درسته همه کار دارن، همه تفریح دارن، همه دوست دارن تو خانه هاشون بشینن، تلویزیون نگاه کنن، فیلم نگاه بکنن، به گردش و تفریح برن، اما ایام اربعین، ایام عاشورا، ماه رمضان، مناسبت ها، نماز جمعه، نماز جماعت، اگه کسی لاف دوستی اهل البیت رو میزنه باید یه وقتی رو هم برای این کارا قرار بده، واقعا اظهار ارادت بکنه، اظهار بکنه محبت و دوستیش رو. به این که من گرفتارم دنیا کاراش تمام نمیشه، این گرفتاری ها همیشه هست، باید یک وقتی از اوقاتش قرار بده برای نماز جماعتش، برای تلاوت قرآنش، برای نماز جمعهش، برای رسیدگی به وضع آخرتش. اینا همین ذره ذره کم 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 میبینی که خدایی نخواسته اگر انسان از این محافل و مجالس دور شد، قرآن میگه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، آیه قرآنه. کم کم لذت عبادت از مذاقش میره، کم کم عشق به اهل البیت، علاقه به روزه، به مجالس، به نماز جماعت از قلبش بیرون میشه، اون لذت عبادت رو درک نمیکنه. پس بنابراین یکی از نشانه های محبت حضور در این محافله. یکی دیگه از نشانه های محبت و دوستی اهل البیت پول خرج کردنه. این بناهای عظیم، درمانگاه ها، بیمارستان ها، حسینیگی ها، روی عشق و علاقه به اهل البیت. شما ببینید در ایام محرم، در ایام ماه صفر چقدر مردم اظهار علاقه میکنن، در سراسر دنیا چقدر پول خرج میکنن. من یه وقتی در یزد یه حسینیه از من دعوت کرده بودن، رفتم. خیلی عجیب، اون آقای مسئول اونجا میگفت به قدر تمام مسجد شیخ لطف الله اصفهان، گنبد او که کاشی داره، در فقط قسمت محراب اینجا خرج شده. حالا از نظر پولی چقدر؟ میگفت 12,000 جمعیت جا میگیره و در هر ساعتی چند بار هوای اونجا تغییر میکنه. بعد اون بانی اون آقا که الان مرحوم شده، اون وقت زنده بود، گفت این آقا میگه من خمس دادم، زکات دادم، برای کارگرام خانه ساختم، صدقات دادم، این پول عشق منه. یه عین عبارتش خدا شاهده. مردم میرن پولها رو به شهوترانی و عیاشی میگذرانن، من پول عشقم رو خواستم با امام حسین عشق بازی بکنم، این پول عشق منه، خواستم برای امام حسین یه خانه بسازم، یه حسینیه بسازم، ارادتم رو نسبت به امام حسین به این وسیله اظهار بکنم. اظهار ارادت به اهل البیت باید یه قدمی هم از نظر مالی برداره، یه خدمتی بکنه، نام اونها رو زنده نگه بداره. ایام فاطمیه میشه، ایام نیمه شعبان میرسه، ایام قدیر میرسه، بتوانه به وسیله مالش، به وسیله حضورش در مجامع قدمی برداره. حالا هر کسی به اندازه خودش، بعضی خیلی پول دارن بیشتر، اونی هم که کمتر داره اونم دیگه نباید شانه از زیر بار. خدا گواه من یادم نمیره، یه وقتی در ایران اون اوائل جنگ بود، یک کارگری آمد 50 تومانی به من داد، 50 تومن. بعد گفت من عائلم زیاده، چندین بار مراجعه کردم، منو به جبهه نمیبرن، بگن تو چندین عائله داری و زن و بچه داری و اینها و باید اینا رو اداره کنی و من نمیتوانم برم. این پول کارگری امروز منه که شما بفرستید به جبهه. گفتم این خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره، به این پول کم نگاه نکن. این پول کم مثل همون جریان کلاف و اون پیرزن است و مشتری حضرت یوسف، میداند که با این کلاف نخ یوسف رو به او نمیدن، ولی میخواد جز مشتریهای او قرار بگیره که منم همینجور، منم در خدمت دین هستم، منم ارادتمند هستم. 4 درهم شتیته نیشابوری فرستاد برای آقا موسی بن جعفر، دقیقا این عرض میکنم 30,000 سکه طلا، 50,000 درهم نقره داده بودن به علی ابن ابراهیم که اینا رو ببره خدمت آقا امام کاظم علیه السلام. 1 درهم از اونا رو قبول نکرد. تمام اون 50,000 درهم و 30,000 سکه رو برگردون، فرمود اون 4 درهم که شتیته داده است او رو بیار، که ان الله لا یستحی من الحق، گاهی ولو اینکه کم باشه اما پذیرون. بعدم 40 درهم بهش داد، فرمود بیا این 40 درهم رو ببر، سلام مرا به اون زن برسان. خانم های محترمه گوش کنند، ببینن که چقدر اسلام و ائمه براشون ارزش قائلن. این هم کفنیست، خوب دقت کنید، که به دست خواهرم حلیمه بافته شده، پنبهش از قریه سیدا که مهریه مادرم زهراست به دست آمده، به دست خواهرم حلیمه دختر امام صادق علیه السلام بافته شده. این کفن رو براش ببر و این 40 درهم رو هم ببر، 26 درهم اون یا 24 درهم اون در زمان حیاتش برای هزینه زندگیش و 16 درهم دیگرش برای خرج دفن و کفنش قرار بده و به مردم نیشابور بگو که من در اون روزی که شتیت از دنیا بره میام و بر جنازش نماز میخوانم و هر کس اونجا باشه، هر حاجتی داره بیان، من حوائجشون رو برآورده میکنم. ان الله لا یستحی من الحق. اون داستان مفصل که من فقط اشاره کردم. پس یکی دیگه از نشانه های محبت و دوستی نسبت به خاندان نبوت اینه که انسان نسبت به اونها هم پول خرج بکنه، مایه بگذاره، هم حضورش، حضور خودش و هم از نظر مالی. خدا دو جور عبادت قرار داده، هم عبادت مالی هم عبادت بدنی. و آخرین جمله، البته خیلی زیاده دیگه، نمیخوام زیاد طولانی بشه منبر. و یکی دیگه از نشانه های محبت و دوستی زیارت خاندان نبوته، همینی که پاشن چه پیاده چه سواره به زیارتشون برن، زیارت تربت پاکشون. میدونی چقدر مبارزه کردن برای این که به زیارت نرون؟ امروز این سنت سنیه، علمای ما، بزرگان ما، مرحوم آیت الله شاهرودی رحمت الله علیه 60 بار پیاده از نجف به کربلا، بزرگان ما، همین آیان مراجع تقلید، اکثر اینا پیاده از نجف به کربلا به زیارت آقا ابا عبدالله رفتن. الان یک قلم، یکی از دوستان بنده آمده بود میگفت که ما 1000 نفر را افتادیم داریم به زیارت آقا علی ابن موسد رضا میریم. الان در مشهد جاهایی رو برای اطعام قرار دادن که چندین هزار، یک قلم یکی از دوستانی که مسجد خود بنده میاد 4000 جمعیت رو قول داده که اینا رو پذیرایی بکنه در این مدتی که میان مشهد رو بر میگردن. خود بنده شاهد بودم مشهد هوا خیلی سرده، همین شبایی که بنده بودم یکی دو شب قبل تا 10 درجه زیر 0 سرما، تو این سرما پیاده دارن میان. این عشق، این علاقه است. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هر کس بعد از وفات من به زیارت من بیاد مانند آن است که در زمان حیات من به زیارت من آمده. اونو حی و میت ندارن. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرماید هر کس به زیارت فرزندم امام رضا برود ثواب 70 حج در نامه عمل او نوشته میشه. راوی تعجب میکنه، 70 فرمود 70000 حج در نامه عمل او نوشته میشه. حضرت جواد الائمه درباره زیارت پدر بزرگوارشون، اینا روایاتی است که 1000 سال قبل در زمان ائمه نوشته شده داریم. فرمود هر کس زیارت کند پدر بزرگوارم علی ابن مسدزا را در سرزمین خراسان ثواب 1000 حج در نامه عملو نوشته میشه. راوی خیلی تعجب میکنه، 1000 حج میفرماید 1000000 حج. باز تعجب میکنه، میفرماید چه بسیار از حجها که مقبول نیست، زیارت قبر پدر مظلومم ثواب 1000000 حج مقبول در نامه عمل انسان نوشته میشه. بیهوده سخن بدین درازی نبود. اون برج متوکل رو دیدید در عراق؟ خدا قسمت کنه برید سامرا، زیارت عسکریین علیهم السلام حدود 500 پله داشته، الان 200 پلهش خراب شده. متوکل میرفت بالای اون برج، کسانی که به زیارت امام حسین میرفتن اینا رو دستگیر میکرد، چشماشون از حدقه در میآورد، دستاشون رو قطع میکرد، شکمشون رو پاره میکرد، در دجله سامرا غرقشون میکرد. میگفتن زائرین میگفتن اگر ما دستمون قطع میشه ابوالفضل هم دستش قطع شده، اگه چشم ما رو در میارن به چشم ابوالفضل هم تیر سه شعبه وارد شده، اگر شکم ما رو پاره میکنن به قلب نازنین امام حسین هم تیر سه شعبه وارد شده. میرفتن پیرزنی رو آوردن پیش متوکل که گفت من شنیدم، چون دیگه این اواخر دید همه ی مردم ناقص میشن، یا از بین میرن یا دستشون قطع میشه یا نابینا میشن، پولیش کرد. گفت هر کس 100 سکه به من بده میتونه به زیارت امام حسین بره. پیرزنی رو آوردن که 100 سکه. تعجب کرد از کجا؟ گفت یک عمر چرخریسی میکنم، ذخیره کردم تا بتونم به زیارت آقا و مولایم حسین برم. اینقدر سختی ها و رنج ها دیدن تا حالا امروز این تشیع، این محبت، این دوستی، این اسلام و قرآن به دست ما رسیده است و اونا هم عنایت دارن، اونا هم توجه دارن، همونطوری که آقا امام زمان می فرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. مردم ما شما رو فراموش نمی کنیم، در امر شما اهمال هم نمی کنیم. و دستگاه ابا عبدالله مخصوصا که باب الحسین اوسع، یکی از خدام حرمش نقل میکنه میگه وارد شدم تو حرم آقا ابا عبدالله، دیدم یه عرب بادی نشین فقیری آمده کنار قبر مقدس ابا عبدالله، پاشو دراز کرده دست میکنه تو جیبش خرما در میاره میخوره، بعدم هستش اینجور به ذریح میزنه. خیلی ناراحت شدم، آمدم گفتم بی ادب، دنیا آرزو میکنه که بیاد مقابل قبر ششگوشه ی ابا عبدالله دست ادب به سینه و عرض ادب کنه، تو آمدی اینجا پاتو دراز کردی خرما میخوری و بی ادبانه از هاشم میریزی. یه سیلی به صورت زدم و دستش گرفتم و کشون کشون از حرم انداختمش بیرون. برگشت یک نگاهی کرد به قبر ششگوشه ی ابا عبدالله، گفت یا ابا عبدالله آیا با مهمان تو اینجور رفتار میکنن؟ مگر مهمان شما حق نداره در خانه شما چیزی بخوره؟ مگه مهمان شما حق نداره در خانه شما استراحت کنه؟ شما میدونی من از راه دور با پای پیاده آمده بودم، پاهم خسته شده بود، پرابله بود، غذای من هم خرمای خشکیده ای بود که با خودم آورده بودم، میخواستم صفا کنم کنار قبرتو، حالا که منو زدن دیگه با تو قهرم، دیگه به خانه‌ات نمیام. پشت کرد به ذریح و رو کرد به خارج صحنه و رفت. این خادم میگه من پشیمان شدم، اما دیگه کار از کار گذشته بود. به خدا قسم همون شب آقا ابا عبدالله رو در عالم خواب دیدم، سلام کردم جواب من رو نداد، رو از من برگردون. آقا جان من که خادم شمایم، خاک روبه در خانه شمایم، چرا جواب سلامم رو نمیدهی؟ فرمود چگونه جواب سلام کسی را دهم که سیلی به صورت من زده؟ به سیلی به صورت من زده. گفتم خوش بشه دست من اگه من سیلی به صورت شما زده باشم. فرمود درست سیلی به صورت من نزدی، اما سیلی به صورت مهمان من، زائر من، مثل سیلی به صورت من. اگه میخوای از تو راضی بشم از خواب که بیدار شدی، برو فلان مسافر خانه، اون عرب اونجا، سلام مرا به او برسان، سلام مرا به او برسان، بگو بیا حسین به تو سلام رسنده. گفته قرن نکن، بیا خانه، خانه شماست، میخوای غذا بخوری، میخوای بخوابی، زائر ما اینجا مهمان ماست، برقد ما و حرم ما خانه زائر ماست. اگه باورش نیامد، خیال کرد که تو پشیمان شدی و این خواب رو جعل کردی، دو تا علامتم بهش بگو. بگو امام حسین به تو سلام رسنده، گفته بیا اون دو تا حاجتی که از ما خواستی برآورده است، امروز پسرت از سفر میاد، و مقدار پولی هم که از ما خواستی همه امروز به تو میرسانی. گفت از خواب بیدار شدم، دو دست بر سر زدم، دوون دوون رفتم اون مسافر خانه رو پیدا کردم. چشم عرب به من افتاد، ترسید، از جا بلند شد، گفت من از حرم بیرون کردی، آمدی از اینجا بیرون کنی. گفتم نه به خدا، من نمیدونستم امام حسین به شما اینقدر علاقه‌منده. دیشب جواب سلام من رو نداد، اما به تو سلام رسون. گفت چی میگه امام حسین به من بی ادب سلام رسون؟ گفتم والله امام حسین به تو سلام رسون. فرمود اون دو تا حاجتت برآورده است، امروز پسر دست سفر میاد و مقدار پولی هم که از ما خواستی همی امروز به تو میرسانیم. تا این جمله رو شنید از جا بلند شد، دوان دوان به سوی حرم مولا و ای میگو یا سیدی یا حسین. به به فیضم آماده شد و مدعا دلبید آجای باقری آماده شدن. شما هم گریه می کنید، یه جمله میخوام بگم. یا ابا عبدالله، راضی نشدی به زائر شما سیلی بزنم؟ پس چه حالی داشتی وقتی سکینه دامد کنار و نازنین بده؟ اونایی که دختر بچه نازدانه دارید میبینید چگونه برای بابا شیرین زبانی میکنه؟ امشب سکینه کنار قبر بابا، میبینید چجوری شیرین زبانی میکنه؟ صدا زد بابا یا یا انظر الی رؤوس المکشوفه و الی عمتی المضروبه. بابا نگاه کن دخترت چادر نداره، بابا نگاه کن عمم زینب و با تازیانه میزنن. رسم دختر پدر مرده رو نوازش میکنن، دلجویی میکنن، براش اسباب بازی میارن. اما چه کردن با نازدانه ابا عبدالله؟ آماده اید بگم ناله بزنید؟ فجاءوا عدة من الأعراب فجروها عن جسد أبيها. آمدن با ضرب تازیانه و کعبه نه. دختری را که شنیده است سر نعش پدر تسنیت سیلی شمرم، سر نه تسکین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. به حق امام حسین از سایه گناهان منبریز. خدایا آبروی ما رو در دنیا و آخرت مریز. سلام ناقابل ما را به محضر مولامون امام زمانمون ابلاغ بفرما. قلب نازنینش رو از ما خوشنود و راضی بفرما. لباس فرج بر قامت زیبایش بپوشان. سایه بلند پایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. پروردگارا روح بلند امام راحل، ارواح طیبه و علما، شهدا، پدران، مادران از این محفل ما بهره مند بگردان. مرضای مسلمین شفا و قرضهای مؤمنین ادا بفرما. دعواتی که عرض شد و میفرمایند به اجابت مقرون به نبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.